رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره به شنونده عزیز، من سفرگل عالمی در استودیوی شهری دوشنبه نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی را معرفی میکنم. امروز سه‌شنبه 8 اپریل سال 2008 و ساعت در دوشنبه 9 شام است.
از من هم سلام شنونده ارجمند، خیرمان و قزاده هستم. از استودیوی آزادی در شهر پراگ ساعت به وقت محلی 6 شام و برنامه را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
فرماندهی نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق جنرال دیوید پتروس میگوید پیشرفتی مهم ولی نااستوار وضع امنیتی در عراق جای دارد. هنگامی صحبت در کمیته خدمت نظامی سنت پتروس گفت:
Since Ambassador Crocker and I appeared before you 7 months ago, there has been significant but uneven security progress.
از زمانی که سفیر کروکر و من 7 ماه پیش در نزد شما حاضر شده بودیم، پیشرفتی مهم ولی نااستوار وضع امنیتی مشاهده می شود. در مقایسه با ماه سپتامبر میزان ناآرامی و مرگ مردم آسایشته به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. القاعده و شماری از عنصرهای جنگجوی با ضربه مواجه شدند. امکانات نیروهای امنیتی عراق تحکیم یافت. همین گونه بهبود در محلهای عراق به نظر می رسد. اما صرف نظر از آن، وضع در بعضی منطقه ها باعث قناعت نیست و چندین مشکل حالا در پیش است. پتروس ابراز داشت که وضع نازک بوده، پیشرفت می تواند از دست رود. پتروس بر این نظر است که بازگردان نیروها بعد ماه ایول باید 45 روز به تأخیر گذاشته شود تا نظامیان امکان ارزیابی وضعیت را داشته باشند. فرمانده آمریکایی افزود که ایران در عراق نقش تخریبکار را می‌بازد. در سلسله نشست‌ها پتروس و سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق رایان کروکر به سوال‌های وکیلان مردمی ایالات متحده آمریکا پاسخ خواهند داد. پیش بینی می‌شود که پتروس و کروکر به پرسش‌های 3 داوطلب کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا نیز جواب می‌دهند. ایالات متحده آمریکا در پریشتینا پایتخت کوسوو سفارتش را باز نمود. از ماه فوریه سال روان به این طرف، یعنی از وقتی که کوسوو استقلالش از سربیا را اعلان کرده است، این پنجمین سفارت خارجی در این کشور است. پرزیدنت کوسوو فاتمیر سجدیو در مراسم افتتاح سفارت سخنرانی نموده ابراز داشت که کوسوو با واشنگتن روابط خاص دارد. فعلا در پریشتینا سفارت‌های بریتانیا، آلمان، سوئیسریا و آلبانیا فعال می‌باشند. تا کنون بیش از 30 کشور استقلال کوسوو را اعتراف کرده‌اند. اولین شهروندی کره جنوبی که اصلا زن است به کیهان پرواز کرد. یی سو یون از پایگاه کیهانی بایکنور قزاقستان سوار کشتی کیهانی سایوز روسیه شده به فضا پرواز نمود. یی امید دارد که پروازش به پایگاه بین المللی کیهانی در تشویق آشتی میان کره جنوبی و شمالی کمک می رساند. هنگامی پرواز دو کیهان نورد روس الک کانوننکو و سرگی والکوف کیهان نورد کریگی را همراهی می کنند. در عرفه نشست رهبران اتحادیه اروپا با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی در اشقاباد ترکمنستان، سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch اظهارات پخش نموده از اتحادیه اروپا دعوت کرد که برای حکومت‌های ممالک آسیای مرکزی معیار حقوق بشر ترتیب داده تطبیق آن را هدف اساسی خود قرار دهند. هنگام صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی، خانم اندریا برگ گزارشگری سازمان Human Rights از شهر دوشنبه گفت:
Human Rights Watch has released this background information paper.
دیدبان حقوق بشر پس منظر وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی را به تب رسانیده از اتحادیه اروپا دعوت کرده است که معیارهای را برای هر یک از 5 کشور منطقه مشخص نماید.
Human rights benchmarks and goals for each of the 5 Central Asian countries.
ملاقات دو روزه مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا و از جمله وزیران کارهای خارجی و فرانسه و سلوونیا با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی روز چهارشنبه افتتاح می‌یابد. طبق پیش‌بینی‌ها در آن استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی بررسی می‌شود. دادگاه عالی تاجیکستان معروف عارفوف رئیس شبکه فروشگاه‌های آریما را به 8.5 سال زندان با مصادره اموال محکوم کرد. معروف عارفوف با دادن رشوت به مقام مسئول سرپیچی از پرداخت مالیات و تقلب سندهای مالیات گناهگار دانسته شد. و خبرگزاری نیمه رسمی ایران با نام فارس اطلاع می‌دهد که سابق رئیس هیئت مذاکره کننده مسائل هسته‌ای ایران حسین موسویان با جرم رسانیدن ضرر به امنیت ملی شرطاً به مدت 2 سال از آزادی محروم شد.
تشکر اسکندری خواجه میرزاده، همکارم آخرین خبرهای جهان را به ما معرفی کرد و بعضی از این خبرهای را که شنیدید، خبرهای مهم را البته با تفصیل حالا در مجله خواهید شنید. شنونده عزیز،
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند، توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
دادگاه عالی تاجیکستان صاحبکار معروف عارفوف را به 8.5 سال زندان محکوم کرد. هیئت وکیلان با حکم دادگاه راضی نیستند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا دعوت کرد که برای حکومت‌های آسیای مرکزی یک مجموعه معیارهای حقوق بشر را ترتیب داده، تطبیق آن را هدف اساسی خود قرار دهد.
جنرال آمریکایی گفت که شرایط امنیتی عراق به طور نظررس پیشرفت کرده است، اما هنوز هم وضع حساس باقی می‌ماند. و در دوامی برنامه به موضوعهای دیگر مهم روز مراجعت خواهیم کرد. شنونده عزیز، حالا از مهمترین رویدادهای تاجیکستان شروع میکنیم.
در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه قضیه جنایی معروف عارفوف، مدیر کلی شرکت مشترک تاجیکستان و هلند موسوم به MNP و صاحب سلسله فروشگاه‌های آریما در دوشنبه به پایان رسید. بر اساس حکم دادگاه، رئیس سلسله فروشگاه‌های آریما برای 8 سال و 6 ماه از آزادی محروم گردید که این مهلت را وی قرار است در زندان نظام شدید گذراند. دادگاه همچنین دارایی آقای عارفوف را بر سود دولت مصادره کرد.
این در حالی است که از آغاز جانب عیبدار کننده به 4 سال زندان محکوم شدن صاحب کار پافشاری میکرد. وکیلان مدافع عارفوف حکم دادگاه را غیر منتظره و ناعادلانه ارزیابی میکنند و میگویند که مقامات تفتیشاتی دلیل های کافی گناهگار بودن شخص مورد حمایتشان از جمله اتهام رشوه‌دهی او را ثابت نکردند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد.
دادرسی دادگاه عالی تاجیکستان اعلام کرد که اتهامات وارده علیه معروف عارفوف، رئیس سلسله فروشگاه‌های آریما در جریان بررسی ثابت شده است. شوکت عبدالخیروف، دادرسی دادگاه عالی تاجیکستان گفت، نوابسته از آن که معروف عارفوف برخی از گناهان خود را اعتراف و قسم زیادی آنها من جمله دادن رشوت را رد کرد، اما آموزش اسناد تفتیشات به چنین نتیجه آورده است که وی مرتکب این جنایات شده است. بازرسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان معروف عارفوف، مدیر کل شرکت تاجیکستان هلند و رئیس سلسله فروشگاه‌های آریما را به تحریف و تقلب اسناد وابسته به مالیات شرکت، سرپیچی در پرداخت مالیات، مساعده در فروش محصولات مهلت استفاده اشان سپاری شده و دادن رشوت به مبلغ 10,000 دلار آمریکایی به یک مسئول این نهاد متهم کرده بودند. این در حال است که سرگئی میرزایوف، یک تن از وکیلان دفاع آقای عارفوف، با اشاره به موقع مقامات تفتیشات که برای نفر زیر حمایت او 4 سال زندان را تقاضا کرده بودند، حکم دادگاه را مغایر با قوانین تاجیکستان و معیارهای بین المللی ارزیابی کرد.
такой приговор неожиданность он не основан на материалах дела. Его нельзя назвать объективным. Его нельзя назвать обоснованным.
او میگوید این حکم واقعا غیر منتظره است و آن را حتی نمیتوان منصفانه گفت، زیرا آن کاملا بی اساس است و در آن حتی مواد تفتیشات درست آموخته نشده است. اعلام حکم معروف عارفوف از سوی دادگاه عالی تاجیکستان در حالی صورت میگیرد که برخی از کارشناسان از آسیب پذیر بودن عرصه تجارت و صاحبکاری در تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. یک نفر از تاجران تاجیک که نخواست نامش افشا شود گفت، وقتی برخی از افراد قلانه و با تلاش های زیاد یک نوع بیزنس یا تجارت را راه اندازی و در این کار کامیاب نیز می شوند، گروه های خاص با هر راه و وسیله سد راه آنها می شوند. این تاجر گفت، زمان معروف عارفوف به تجارت آغاز کرد که نه همه در تاجیکستان به رونق کار تاجر و صاحب کار باور داشتند، ولی او سرمایه گذاران خارجی را متقاعد کرد و توانست با جلب مبلغ سازمان های بین المللی مالی تجارت خوبی را در دایره معیارهای جهانی در کشور براه موند. همین نفر افسود که رقابت در عرصه تجارت و صاحبکاری در تاجیکستان همان با شیوه های نامشروع ادامه دارد که در اکثر موارد همین گروه های خاص از آنها منفعت میبینند. ضمن معروف عارفوف رئیس سلسله فروشگاه های آریما برای رونق کار خود با برخی از مؤسسات مالی بین المللی از جمله بانک اروپایی توسعه و ترقیات همکاری داشته است. بانک اروپایی توسعه و ترقیات برای رشد فعالیت شرکت آریما حدود 5 میلیون دلار قرض داده است. این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه عالی تاجیکستان اموال معروف عارفوف بر سود دولت مصادره خواهد شد. گفته می شود سهم آقای عارفوف در شرکت مشترک تاجیکستان و هلند موسوم به MNP 70% را تشکیل می داده است. در همین حال سرگی میرزایوف وکیل دفاع معروف عارفوف بر این نظر است که زمینه و انگیزه های اصلی بازداشت و مجازات عارفوف برای او و جامعه تاجیکستان ناروشن خواهد بود. از این رو او و عارفوف بر اضافه شکایت از حکم دادگاه به زینه های بالایی آن تلاش خواهند کرد این قضیه را به بررسی جامعه تاجران و سرمایه گذاران خارجی نیز واگذارند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به 8.5 سالی زندان محکوم شدنی معروف عارفوف رئیس شبکه سوپرمارکت های آریما از سوی دادگاه عالی تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ملاقات عضو کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا بینیتا فریرا والنر با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از اختصاص 66 میلیون یورو به این کشور خبر داده شد. این مبلغ را اتحادیه اروپا چون بخشی از استراتژی همکاری با آسیای مرکزی برای رشد ساحات بهداشت، آموزش و پرورش، کاهش فقر و اصلاحات اقتصادی تاجیکستان پیش بینی میکند. همکارم ناصرجان مأمورزاده از دوشنبه گزارش میدهد.
بنیتا فررو والدنر کمیسری کمیسیون اروپا پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت تنها پس از همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی در اشخابات کمیسیون اروپا موقع خود را در برابر وضع حقوق بشر در تکاتک کشورهای این منطقه روشن خواهد کرد. اما حالا بسیار ضرور و مهم است که حکومت تاجیکستان اصلاحات در بخش سیاسی و اقتصادی کشور را انجام دهد که تنها همین راه درست مبارزه با فقر می باشد. با تاکید به این نکته خانم فررو والدنر افزود ارائه 66 میلیون یورو به تاجیکستان با نظر داشتی پیشرفتی عملی وضع اقتصادی و اجتماعی این کشور صورت خواهد گرفت.
We as a European Commission from the 66 million over the 4 years we will also
او میگوید در چهارچوبی برنامه نوی کمیسیون اروپا که تخصیص 66 میلیون یورو به تاجیکستان را در نظر دارد، ما البته میخواهیم برای ساختمان سلسله نیروگاه های خرد در محلات دوردست کشور و همزمان آبیاری روستاها مساعدت بکنیم. اما در مورد ساختمان نیروگاه های عظیم برق آبی باید تاکید نمایم که اینجا به اصطلاح بازیگری اساسی بانک جهانی است و البته بحران اخیر انرژی در تاجیکستان گواه است که برای دستگیری این ساحه ضرور است نیروگاه‌های فعال این کشور ترمیم و بازسازی و ذخایر موجوده برقرار شوند.
And I think the crisis, the energy crisis has shown that it is highly important also to do the right repair work.
بنیتا فررو والدنر کمیسری کمیسیون اروپا همچنین حقوق بشر، حفظ سرحدات و مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر، رشد صنایع انرژی، اداره ذخایر آب، همکاری در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، مساعدت در پاککاری مرز تاجیکستان و ازبکستان از ماین و تحکیم پرینسیپ ولایت قانون را از مسائل اولویتناک روابط اتحادیه اروپا و تاجیکستان خواند. اما حوادث اخیر تاجیکستان به ویژه کمبود شدید برق در موسم سرمایه امسال شاهد نواستواری این کشور در بخش اقتصاد و اجتماع می باشد. ضمناً اتحادیه اروپا هدف دارد تنها برای مساعدت به کاهش میزان ناداری در تاجیکستان 23 میلیون یورو، برای تجدید و بهسازی ساحه معارف جمعاً بیش از 5 میلیون یورو، برای تحکیم حفاظت مرز 8 میلیون و بهسازی وضع حقوق بشر و جامعه مردم سالاری تا 4 میلیون یورو اختصاص بدهد. کمیسری کمیسیون اروپا خانم فررو والدنر گفت تاجیکستان در آینده نیز کمک کمک‌های بیش از امروز مالی اتحادیه اروپا را دریافت خواهد کرد و برای رشد دموکراسی و حقوق انسان، تجارت، مبارزه علیه مواد مخدر و تروریسم استفاده خواهد کرد. یاد رس می‌کنیم اتحادیه اروپا از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان محسوب گردیده، سر از سال 1992 در حجم بیش از 500 میلیون یورو به این کشور کمک کرده است. نصیر جان امام‌رضا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دیدار و ملاقات عضو کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا بینیتا فررا والدنر با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در دوشنبه.
اتحادیه اروپا از شریکان مهم سیاسی تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی محسوب می‌شود. طوری همکاری ما هم تاکید کرد. در آستانه دیدار و ملاقات‌های خانم والدنر و مقامات تاجیکستان در دوشنبه، وی گفت که آسیای مرکزی برای تامین امنیت و آسایش اروپا نقش مهم می‌بازد. در استراتژی نو این سازمان در منطقه به اختصاص 750 میلیون یورو در 3 سال آینده تاکید شده، تقاضا می‌شود که این مبلغ‌ها برای پشتیبانی و پیشبرد رشته‌های انرژی و اقتصاد صد کشور و اینچنین صحای علم و معارف روانه می شود.
و فردا در اشقابات پایتخت ترکمنستان باید نشست دو روزه وزیران خارجه دولت های آسیای مرکزی و مقامات اتحادیه اروپا شروع شود که به بررسی همین مسئله ها و دورنمای همکاری ها بخشیده می شود. اما در پیش روی این نشست، سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch مقرش در نیویورک از مقامات اروپایی خواسته است که در جریان این همه ملاقات ها مسائل حقوق بشر را در آسیای مرکزی فراموش نکند. در رابطه با تاجیکستان، این سازمان خواسته است که دوشنبه مشورت های سازمان امنیت و همکاری اروپا را در زمینه برگزاری محاکمه های عادلانه دادگاهی و ختم شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان را به نوبت بگیرد.
بله سفرگل، و این سازمان خواسته است که مقامات اروپایی اینچنین به تشدید یابی قوانین تاجیکستان در نسبت نظارت از آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های جمعیتی غیر حکومتی در کشور توجه کند. و حالا محتوای اصلی این اظهارات را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
روز چهارشنبه در پایتخت ترکمنستان ملاقات دو روزه مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا و از جمله وزیران کارهای خارجی فرانسه و اسلوونی با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی دایر خواهد شد که در آن استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی بررسی می شود. اتحادیه اروپا می خواهد بحث منظم مسئله های مربوط به حقوق بشر را طور آن در استراتژیش ذکر گردیده است به یک مکالمه دائمی تبدیل دهد. استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی سال 2007 به تصویب رسیده، اولین بازنگری آن ماه‌های آینده به وقوع خواهد پیوست. هولی کارتنر، رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید، تشخیص معیارها سمتگیری واضح استراتژی را مقرر می‌کند. خانم کارتنر می‌افزاید، آسیای مرکزی پایگاه سرکوب کننده ترین دولت ها در قلمرو سابق شوروی می باشد و اتحادیه اروپا باید از امکان بهبود بخشیدن وضع استفاده برد. در استراتژی اتحادیه اروپا تقویت همکاری های سازمان مذکور با کشورهای منطقه در انرژیتیک، امنیت و ساحه های دیگر مد نظر گرفته شده است. در این سند همچنان تشویق حقوق بشر و حاکمیت قانون یاد شده باشد، هم معیار و یا نشان دهنده برای مراقبت آن پیش بینی نشده است. روز سه‌شنبه Human Rights Watch از اتحادیه اروپا دعوت کرد که توصیه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی را با پیشرفت در ساحه حقوق بشر ارتباط دهد. این سازمان دیدبان حقوق بشر در 15 صفحه معیارها برای هر یک کشور آسیای مرکزی را ثبت نموده است. همین گونه پارلمان اروپایی هم 20 فوریه اعلامیه به تصویب رسانیده از اتحادیه دعوت کرد، اولویت و هدفهایش و از جمله وضع حقوق بشر در هر یکی از 5 مملکت منطقه را مشخص کند. سازمان حامی حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است که به طور دائمی با جامعه شهروندی کشورهای آسیای مرکزی مشورت آراید. Human Rights Watch می نویسد، سال گذشته بهبود در وضع حقوق بشر منطقه به وقوع پیوست. مثلا از محبسهای ازبکستان 8 حامی حقوق بشر رها شدند. در ترکمنستان باشد یک عده مخالفین سیاسی به آزادی برآمدند. ولی خانم کارتنر میگوید حادثه های جداگانه نمی توانند منظره عمومی تعقیب حقوق بشر در این گوشه عالم را پوشانند. او علاوه می کند که صرف نظر از بعضی اصلاحات که بعدی حکم 21 ساله سپرمراد نیازوف راه اندازی شده است، ترکمنستان همانا یکی از سرکوب کننده ترین کشورهای عالم است. Human Rights Watch تأکید میکند که سازمانی امنیت و همکاری اروپا سال 2010 قزاقستان را سروری دوری این سازمان تعیین خواهد کرد و این هم در حال است که تاکنون در این کشور یگان انتخابات مطابق معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار نشده است. در صحبت با رادیوی آزادی گزارشگری Human Rights Watch در آسیای مرکزی خانم اندریا برگ مشکلات حقوق بشر در قرقیزستان و تاجیکستان را شبیه هم نامید. او گفت
We are also like mainly concerned with
نگرانی اساسی ما از دسترسی به عدالت و استقلال دادگستری ها می باشد. اصولاً وضع تاجیکستان شبیه قرقیزستان که در آنجا گوناگون فکری سیاسی زیر فشار روز افزون است. آزادی جمامت ها، آزادی تشکیل اتحادیه ها و آزادی بیان محدودتر می گردد. ما امید داریم اتحادیه اروپا حکومت تاجیکستان را دعوت می کند یک ایده مشورت های از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا و یا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد مطرح شده را اجرا خواهد کرد.
اندریا برگ اصلا در قرقیزستان بوده با سفرهای کاری به دیگر کشورهای آسیای مرکزی تشریف می آورد. این دفعه او همزمان با کمیسر روابط خارجی کمیسیه اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا خانم بنیتا فرر و والدنر به دوشنبه آمده است. از نماینده Human Rights Watch می پرسم از ملاقات منصبدار اروپایی با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چی انتظاری دارید؟
در اظهاراتی که دیروز به این مناسبت پخش شد گفته می شود که والدنر استفاده ذخیره های آبی، معارف، بهداشت و مبارزه با فقر را بحث می کند. ولی در حقیقت دیدبان حقوق بشر امید دارد که وی در همه واخوری هایش مسئله حقوق بشر را مطرح می کند. زیرا در دستوری کاری منصبداران اروپایی ذکر گردیده است که آنها باید مسئله های مربوط حقوق بشر را در همه نشست هایشان بررسی کنند.
همچنان خانم برگ اظهار امید کرد که وضع حقوق بشر در آسیای مرکزی در ملاقات اشقاباد به طور مفصل بحث خواهد شد.
توصیه های سازمانی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch و مقامات اتحادیه اروپا در آستانه دیدار و ملاقات های دو روزه آنها در اشقاباد ترکمنستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنونده رادیوی آزادی هستید. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق گفت که وضع امنیتی این کشور به طور نظررس پیشرفت کرده اما همانا نااستوار باقی میماند. جنرال دیوید پیتروز در برابر کنگره گفت که وضع در عراق خیلی حساس میباشد و اینچنین پیشنهاد کرد که جریان بیرونکشی نیروها بعد ماه ایول به مهلت 45 روز دیگر به تاخیر انداخته شود تا که فرماندهان توانند وضعیت را بهاگذاری کنند. همکارم میرزای سلیم پور با تفصیلات این موضوع چون این گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروهای آمریکا در عراق جنرال دیوید پتریوس روز سه‌شنبه با کمیته نظامی کنگره گفت تا 7 ماه گذشته از اعزام نیروهای الهواگی آمریکا به عراق در آن کشور پیشرفت قابل ملاحظه ولی نااستوار به چشم می‌رسد، ولی او افزود وضع در عراق همچنان آسیب‌پذیر و قابل تغییر باقی می‌ماند.
Since September, levels of violence and civilian deaths have been reduced substantially.
از ماه سپتامبر میزان خشونت‌ها و کشتار مردم غیر نظامی خیلی کاهش یافت. بخش عراقی القاعده و شمار از دیگر گروه‌های افراطی با ضربه‌های جدی روبرو شده‌اند. توانایی نیروهای امنیتی عراق بالا رفته است و مشارکت مردم محلی و نیروهای امنیتی محلی عراق نظررس شده است. با وجود این، وضع در برخی مناطق مشخص همچنان غیر قناعت بخش بوده، چالش های بیشمار هنوز باقی مانده اند.
دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق. هفت ماه پیش امریکا به خاطر فرونشاندن خشونت‌های مذهبی در بغداد و خونسا کردن فعالیت‌های چریکی در ولایت سنی نشینی عراق شمار نیروهای خود را در آن کشور از 140 هزار به 170 هزار نفر رساند. طبق نقشه قرار است دست کم 5 بریگاد اول از نیروهای ایلاوگی امریکا سر از ماه ایول از عراق به وطن برگردند. اما جنرال پتریوس فرمانده نیروهای امریکا در عراق روز سه‌شنبه در کمیته کنگرس خواستار تا 45 روز دیگر به عقب انداختن زمان خروج این نیروها شد. دیوید پتریوس و سفیر امریکا در بغداد رایان کروکر این بار وضع عراق را در کنگرس در روبروی هر سه نامزد به مقام ریاست جمهوری امریکا بررسی میکنند. به این دلیل این بار بحث عراق در کنگرس خیلی فراتر از تنها یک بحث نوبتی این مسئله خواهد شد. داوطلبان از حزب دموکرات هیلاری کلینتون و باراک اوباما و نامزد حزب جمهوری خواه جان مکین حتما از این نشست به منظوری به مردم امریکا نمایش دادن دیدگاه های خود در قبال عراق استفاده خواهند برد. سناتور جان مکین روز دوشنبه در ملاقات با سابقه داران جنگ از موضع جنرال دیوید پتریوس که با تاخیر انداختن زمان خروج نیروهای ایلاوگی امریکا از عراق را پیشنهاد میکند پورا حمایت کرد.
در مورد واقعیت اصلی عراق جای بحث نیست. ما دیگر به سوی شکست نمی نگریم. نگاه ما اکنون به سوی پیش، به سوی دورنمای کامیابی واقعی است.
جان مکین جانبداری حضور قوی نیروهای امریکا در عراق بوده و مثل پرزیدنت جورج بوش میگوید تصمیم درباره میزان حضور این نیروها را باید خود فرماندهان در منطقه بگیرند. اما هر دو داوطلب از حزب دموکرات هم باراک اوباما و هم هیلاری کلینتون مدت هاست که معرکه های پیش از انتخاباتی خود را تحت شعار خروج زودتر نیروهای امریکا از عراق پیش میبرند. طبعا آنها از پیشنهاد جنرال پتریوس دفاع نخواهند کرد و این میتواند بررسی مسئله عراق در کمیته های کنگرس را به یک بحث گرم و دامنه‌دار درباره استراتژی کلی امریکا در آن کشور تبدیل بدهد. بحث عراق در کنگرس امریکا در حال صورت میگیرد که آن کشور یک مرحله برایش خیلی حساس را طی میکند. کاهش میزان خشونت ها در عراق و به خاطر مقابله با شبکه القاعده در کنار نیروهای امریکا قرار گرفتن برخی جنگیان سنی مذهبی عراقی اعتماد را به برنامه افزایش نیروهای امریکا در عراق بیشتر کرد. اما با طول کشیدن اختلافات امید حل تنش‌ها بین گروه‌های مختلف عراقی را کم می‌کند. درگیری‌ها در بصره و سپس در مناطق شیعه‌نشینی بغداد آسیب‌پذیری موازنت موجود بین گروه‌های شیعه را نشان داد. با این حال نگرانی‌ها درباره نقش ایران در مسائل عراق می‌افزاید. میانجیگی ایران در مورد استقرار آتش‌بس در بصره نفوذ تهران بر همه گروه‌های شیعه عراقی را به نمایش گذاشت و نشان داد که ایران به یک رقیب آمریکا در صحنه عراق تبدیل یافته است.
ایرای گزارش شاید به پیشرفت ها در عراق در کنگرس امریکا و با این مطلب سفرگل میرسیم به نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی. مطالب جالب و شنیدنی دیگر در پیش از شنونده عزیز، اما فکر میکنم حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم رسیده است. سفرگل
خیلی خوب است خیرامان، اما بیاید پیش از آن که عنوانی موضوعهای اساسی نیمه دوم این ساعت را برای شنونده های عزیز یادآور شویم.
باشد. را می شود به فهرست 100 ساکنی ثروتمندترین تاجیکستان شامل کرد. اندیشه صاحب نظران.
اعتراضی برگزار نشده، مقامات تاجیکستان از چه هراس دارند؟
به حکم هیئت دادگستری لندن در رابطه با سبب های مرگ شاهزاده خانم دیانا در یک سانحه 11 سالی پیش مراجعه خواهیم کرد.
اگه دنیامو بخواد خواب شبهامو بخواد آسمونمو بخواد اگه جونمو بخواد من به تو نه نمیگم نه به تو نه نمیگم من به تو نه نمیگم نه به تو نه نمیگم اومدی معجزه اگه دنیامو بخوای خواب شبهامو بخوای آسمونمو بخوای اگه جونمو بخوای من به تو نه نمیگم نه به تو نه نمیگم من به تو نه نمیگم نه به تو نه شبهامو بخوای آسمونمو بخوای اگه جونمو بخوای من به تو نه نمیگم نه به تو نه نمیگم من به تو نه نمیگم نه به تو نه نمیگم.
خوب ترانه رو هم شنیدیم و یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. شنونده عزیز رادیوی آزادی، برنامه را با یک مطلب جالب پی میگیریم که حداقل یک بار به فکری هر نفری شما فکر میکنیم آمده است. اما تا حال این موضوع به طوری آشکارا و واقعی از جانب هیچ طرف یا رسانه خبری تحلیل نشده است.
بله سفرگو، صحبت حالا سر موضوع ثروتمندترین ساکنان تاجیکستان می رود که معمولا در دایره های محدود بحث و بررسی می شود این موضوع و اخیراً نخستین شده آژانس اطلاع رسانی اوستو تحقیقات تخمینی خود را در این زمینه انجام داده است. دوری مؤلفان این مطلب تاکید می کنند بنابر نبود نظام پیگیری شفاف درآمد شهروندان تاجیکستان دوری در غرب و اروپا معمول است، انجام دادن چنین یک کاری سخت به اشتباه و با آوردن آمار و ارقام مشخص آسان نیست.
بله خیرامون، هرچند مقامداران تاجیک دارایی خود را آشکارا بیان نمی کنند، اما این آژانسی طبق یک بهادهی غیر رسمی نام 100 نفر ثروتمند تاجیک را افشا کرده است. آژانسی می نویسد تا این مدت موضوعی آشکار نمودنی ثروت و ثروتمندی مقامداران پوشیده بود و در این زمینه پژوهش های هم انجام نشده است. در فهرست اوستا اکثرا منصبداران دولتی جای گرفتند و آنها به عنوان ثروتمندترین افراد تاجیکستان معرفی شدند. در این فهرست همچنین نام ایده از قماندان های اپوزیسیون پیشین، نامگوی خیلی کوچک صاحب کاران و آوازخوانان نیز آورده شده است. جزئیات بیشتری موضوع ثروت و ثروتمندی در تاجیکستان را از همکارم کیومرزی عطا با هم شنویم.
اگر در فهرست خارجی افراد ثروتمند اکثرا تاجران و بازرگانان و آوازخوانها و هنرمندان جای میگیرند، در فهرست ثروتمندهای تاجیکستان که خبرگزاری اوستا تهیه کرده است اکثرا منصبداران دولتی جای گرفتند. خبرگزاری اوستا در این فهرست نامی 100 فرد ثروتمند تاجیکستان را نشر کرده است که به آن پرزیدنت، وزیران و رئیسان کمیته ها و شهرداران و مخالفین پیشین شاملند. اوستا می نویسد در کشورهای گوناگون توسط ریتینگ نامی صدها ثروتمند نمایان و یا شخصیت های معروف آشکار می شوند و این بهادهی یا مرتب ساختن نامگوی ثروتمندان در زمینه ورقه اندوس سپاری یا با پیشنهاد خود سیاستمداران، مقامداران رسمی، تاجران، ستاره های سینما و موسیقی و همچنین بر اساس خبرهای مطبوعات انجام میگیرند. طور معلوم در تاجیکستان به دست آوردن این گونه سند ها تقریبا غیر امکان است و از این سبب میگوید اوستا ثروتمندان تاجیکستان را با نظرداشت شیوه زندگی و رفتار و آبرو و اعتبارشان معین کرده است. اوستا می نویسد جامعه تاجیکستان به خصوص منصبدارانش در مورد بیان دارایی شخصی از مطبوعات خود را کنار میگیرند. منصبداران تاجیکستان دارایی خود را آشکار نمی کنند و می گویند که آنها معاش معمولی دولت را دریافت می نمایند و تمام. معاشی که حدوداً $200 آمریکایی است و آن در پایتخت کشور تنها برای چند روز برای یک خانواده بسندگی می کند و خلاص. بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان هم در یک نشست مطبوعاتی سال گذشته به سوال خبرنگاران که در اطراف بنای دادستانی ماشین های خارجی قیمت بها میستند و آیا با حق مزد آنها چنین ماشین ها را خریداری کردن امکان دارد، گفت که کارمندان دادستانی نزدیکان دارند که در روسیه کار تجارت میکنند و این ماشین ها به آنها متعلق است نه به کارمندان دادستانی.
نه نشی زرپلات иномарку покупать невозможно. Если мы обнаружим, что он занимается этим бизнесом или другим хозяйственным делом, он не должен работать в прокуратуре.
Бо маоши мо харидани машини хориджи гайри имкон аст, аммо агар мо кашф бикунем ки касе аз кормандони додстони ба тиҷорат ё дигар умури даромаднок машғул аст, у набояд дар мақомоти мо кор бикунад. Аммо ин ҳама мошинҳои гароннархе ки дар атрофи бинои додстонии кул мебинед, моли кормандони мо нест, онҳо меҳмон ҳастанд. Рост бояд бигӯям ки бас мушкил аст бо ҳақмузди мо мошин харидан, ҳатто берун аз имкон аст ин.
Я честно говорю, что на наш зарплат иномарка купить очень трудно и невозможно.
Бобоҷон Бобохонов додситони кулли Тоҷикистон буд. Вазирони дигар низ гоҳу бегоҳ дар расонаҳои маҳаллӣ чунин баромад мекунанд ва мегӯянд, ки мисли ҳамаи коргарон маош мегиранд ва маошашон барои сохтмони хонаи боҳашамат ва ё харидории мошинҳои хориҷӣ намерасад. Олим Бобоев, раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ва раҳбари донишкадаи роҳи Тоҷикистон, мегӯяд, дар кишваре, ки андоз барои соҳибкорӣ ва тиҷорат гарон аст, جمع‌آوری ثروت کاری سهل نیست. وی میگوید ثروت تاجیکستان اکثرا در دست مقامداران است و آنها با استفاده از مقامشان میتوانند کار و زندگی خود و نزدیکان خود را پیش برند، وگرنه شهروندان عادی در پیشبرد تجارت با مشکل زیاد روبرو هستند.
اصلا نتیجه همین غیر دولتی کنونی مالکیت است که آدمهایی که در اون وقت در سیاست بودن و بودن سیاست مدار بودن خب میدونستان که تمام مجروی کارکنان طرف میرد بیان برای بیشتر خودشون با این سری وقت در رفت کرده گرفتن.
اولین بابایوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در همین حال خبرگزاری اوستا می نویسد منصبداران برای آن به گروهی ثروتمندان تاجیکستان شامل شدند که می توانند نزدیکان خود را با جایهای کاری مناسب و سردرآمد تامین کنند. به این قطار نام 22 منصبدار تاجیک از زمره پرزیدنت، رئیسان ولایت ها، سروزیر، معاونان سروزیر، شهردار دوشنبه و نمایندگان پارلمان شامل شدند. اما فاطمه دوستی و دختر سفیر تاجیکستان در روسیه میگوید ظاهرا چنین مینماید که اویله های دیپلمات و وزیران و نمایندگان مردمی خوب و خوش میگذرد. در اصل آنها نیز مثل دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان زندگی دارند و پیش رویشان ده ها مشکل.
ما در حتی در بانک تاجیکستان هم نیز نداریم، در بانک خارجی ها هم نه، این خیلی نیست. ما اما چیزی که هست در این زمان داریم اما را کرباس میکنیم. این خیلی که در بانک ها میمونند خیلی نیست.
فاطمه دوستیه و دختری سفیر تاجیکستان در روسیه بود. حاج اکبر تورجانزاده وکیل مجلس ملی تاجیکستان و هم یکی از آنهایی که به عنوان داراترین فرد کشور عنوان شده است، میگوید که همساله حدود 600 هزار سومانی درآمد دارد و میگوید ثروت و دارایی خود را از مقامات و مطبوعات پنهان نمیکند.
1 میلیون دلار نقد ندارم. اگر مقصد مسئله پولی نقد در بورس رود، البته من سوادی پخته دارم که شاید امروز قیمتش خیلی بلند است. وقتیش 100 هزار دلار خرید بودیم، شاید نمیدونم امروز چقدر باشد قیمتی. وای و منزلی خوب دارم در دیها. دو تا کوارتیره در شهر دوشنبه در زمان سویتی گرفتگی بودیم، لکی اون کوارتیره حاضر ما هر پسرام بدادگی هستم، هر دوش به نام دو پسرام هست. نمیدونم اگر همینو دارایی زیاد تلقی شود، پس ما خدا رو شکر میکنیم که دارا هستیم.
حاج اکبر تورجانزاده وکیل مجلس ملی تاجیکستان بود. خبرگزاری اوستان می نویسد به قطار ثروتمندان تاجیکستان سابق فرماندهان مخالفین پیشین هم شاملند، هرچند بیشتری آنها حالا زندانی هستند و یا فعالیت خود را دیگر کرده به تجارت مشغولند. در این قطار نام میرزا زیایف سابق وزیر حالتهای اضطراری، محمد روزی اسکندروف سابق رهبر تاجیک است و غفار میرزایف رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر شاملند. دوداجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز، نشریه مخالفی حکومت تاجیکستان در شهر مسکو، میگوید هرچند از تاجیکستان به عنوان کشوری فقر زده نام میبرند، اما منصبداران آن شروع از رئیس جمهور ثروتمند هستند و به گفته او میلیون ها دلار پول دولت در جیب آنهاست و تجارت آنها را رشد میدهد. آقای عطاولا میافزاید
در کشور از بیگانه ها بغیر از عضو خاندان رئیس جمهور باید یگان آدم دولتمند یا ثروتمند پیدا نشد. چرا؟ رحمان حساب میکند که اگر در کشور آدم های ثروتمند تاجر ها پیدا شوند، اونها بعد میتونند که امبیسه های سیاسی پیدا کنند، به حزب ها یاردن کنند، به سازمان های غیر دولتی یاردن کنند و دعوای حکومت کنند. میفهمید این فلسفه حکومت تاجیکستان همین است.
دوداجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز. خبرگزاری اوستا همچنین رویخطی ثروتمندهای منصبدار و صاحبکاران و ستاره های موسیقی تاجیک را آورده است. اما برعکس ریتینگ های دیگر که آوازخوان ها مقام بیشتر دارند، در این ریتینگ اوستا مقام آنها خیلی کوچک است و آن هم با شمولی دلیر نظر، سراج الدین فاضل و شبنم سوریا. شبنم سوریا یگانه زنی تاجیک است که در روی خط ثروتمندترین افراد تاجیکستان جای گرفته است. با گفته آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر حکومتی دورنمو پلیوس، این بیانگری آن است که در مقام های کلیدی تاجیکستان زنان تاجیک حضور ندارند و این به جامعه برای ثروت برای آنها خلل میرساند.
یعنی که برای چی زن مثلا که زنها در ساختارهای دولتی وظیفه بلند را اجرا نمیکنند، بنابراین هم آنها نمیتوانند این وظیفه را استفاده برند برای ثروتمند شدند.
با این همه به گفته کارشناسان تاجیکستان در میان کشورهای جهان همچون کشوری فقر زده و نیازمند باقی میماند و در هر یک لحظه دشواری به کمک کشورها و سازمانهای یاری رسان دست نیاز دراز میکند. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها پیرامونی ثروتمندترین ساکنان تاجیکستان و شما شنونده عزیز، اگر نظری دیگر داشته باشید و یا بخواهید که اندیشه های خود را با ما در میان گذارید، پس با ما نویسید و یا تلفنی با ما زنگ زنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
امروز در مرکز استان بدخشان شهر خوروغ باید گردی همایی طرفداران و اعضای حزب سوسیال دموکرات برگزار میشد که میگویند علیه چند تصمیم پارلمان و مقامات محلی بدخشان اعتراض دارند. اینجا مساله در اختیار طویل‌دره و گذار شدن 6 دهه مربوط به ناحیه درواز و اختصاص 1000 کیلومتر مکعب حدود تاجیکستان در اختیار چین مایه نارضایتی آنها شده بود. اما بعد اعلان نیت تشکیل این گردی همایی و درخواست به طور قانونی برگزار شدن آن، مقامات مرکزی و محلی نخست اجازه چنین راهپیمایی را ندادند.
درست از خیرامان و بعدن همه تدبیرها را به خاطر جلوگیری از برگزاری این همایش به کار انداختند. از دوشنبه یک کمیسیونی حکومتی به بدخشان اعزام شد که ببیند وضع امنیتی ولایت چگونه است و با مسئولین دیدار و گفتگوها کرد که تا کجا می توانند پیش روی این راهپیمایی ها را بگیرند. و سوال مطرح در این همه تحولات این است که با چی سبب مقامات تاجیکستان با انجام چونی راهپیمایی ها مانع می شود و یا از چی هراس داشته باشد. همکار ما میرزا جلال شاه جمال در خوروغ با نگاه به وضع امروزه خوروغ و اندیشه تحلیلگران چنین گزارش آماده کرده به من فرستاده است.
صبح امروز 8 اپریل میدان مرکزی شهر خوروغ خالی بود و تنها چوبک زنی قطره های باران خاموشی را خلل‌دار می‌نمود. اما وزارت صدارت ولایتی حزب سوسیال دموکرات در مورد احتمالیت استفاده از حقوق خیش به گرد همایی پس از 2 ماه در صورت اجرا نشدن طلبهایشان از جانب مقامات اوزارات و اندازه در منطقه نگران کننده باقی گذاشته است. در صنفخانه های دانشگاه خوروغ نظر به روزهای دیگر طالب علم ها خیلی کم بودند. بنابر اطلاع منبع صدارت دانشگاه، به منظور جلوگیری از شرکت دانشجویان در تظاهرات احتمالی، سپرش غیر رسمی داده است که طلبگان می توانند در این روز به درس نبیایند. این هم در حالی است که اوید نوای برگزاری گردهمایی و سبب و عاقبت های آن در جامعه فکرهای مختلف جای داشتند. مقامات ولایتی در جلسه شورای جمعیتی گردهمایی را عامل بهمزننده ثبات و آرامی در منطقه نامید. رئیس ولایت با عاقبت های احتمالی ناگوار اعتراض از جمله امکانیت لغو مبلغ گذاری ساختمان روی قلمه درواز در حدود 380 میلیون دلار از جانب چین و با خشونت احتمالی روبرو گردیدن صاحب کوران تاجیک هنگام سفر به آنجا رو در صورت دخل نمودن به مسئله مرزی به این کشور تشبسکاران گردم اوی را متهم نمود. مسئولین حزب سوسیال دموکرات میگویند که مقامات نیروهای مختلف جامعه به شمول برخی از احزاب سیاسی و اسوسیاسی صاحب کوران را چون عامل فشار بالایشان استفاده برده است. از سوی دیگر به گفته مسئولین حزب، به خاطر پیشگیری از هر گونه تفتیعه با نظرداشت اجازه ندادن به برگزاری گردهمایی از جانب مقامات و آگاهنامه دوستانی، آنها مجبور به موقتا دست کشیدن از گردهمایی شدند. علیم شیرزمانوف، رئیس حزب سوسیال دموکرات، گفت
همه جوابگری های سخت‌ترینی که برای برگزاری گردهمایی به اجازه پیشبینی شده است، حتی می توانستند مرا دور کنند و 3 سال تا 5 سال به حبس محکوم کنند.
اما آیا بقیده شهروندان کدام عامل و مردم را به فکر کرده مایی وادار ساخته است؟ به گفته مقیم شاه اسماعیلوف، ساکن خوروغ، فلج اقتصادی، روز تا روز بلندروی نرخ و نوا، اسم مایوسی و ناباوری را بین مردم گسترش داده، آنها یگانه روی صدا بلند کردن را در اعتراض می بینند.
زندگی اولی بسیارم بد شده است. نرخ و نوا بلند شد، بعد اندوز،
اندازه زمین، همه اندازه هایی که در جمهوری است همه بلند برداشته شد. این با نکاوه خلق بسیار تاثیر منفی رسونده استاده است. خلق زندگی خود رو پیش بردن نمیتواند و همه این جنجال و ناراضی ها از زمین سر شده استاده است.
توشبیق مسافروف یک شهروند دیگر میگوید که سطح پایین حفظ اجتماعی کارمندان مقامات حفظ حقوق آنها را مجبور ساخته است که کسر بجای خانوادگیشان را از حساب کیسه مردم پر کنند. وی گفت ما از چنین مناسبت با مردم در نوی روشقلب باعث رخ دادن نزاع بین ساکنان محلی و کارمندان دادستانی گردیده است.
این اساساً از پایمال شدن حقوق شهروندان میباشد، چون که بسیار این از طرف کارمندان همین حفظ حقوق پایمال کرده میشند، همین سرشوی همین چه
در امین آل خوکشنا سلاودی مهمانوف عراض داشتن مقامات را از گرده همای آسایشته بیاساس و مغایر میار او یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی ارزیابی میکند. وی گفت چونی موقع گیری مقامات شهروندان را از ازار اراده سیاسی نظر مختلف آید این آن مشکلات جامعه محروم میسازد و جامعه را به سوی خود کامگی راهنمو مینماید. اما نبود داده خدای و رئیس تشکیلات غیر دولتی بانوان مدینه بیان داشت که قبل از دست زدن به گرده همایی باید راهوی دیگر جلوگیری از قانون شکنی استفاده شوند. با عقیده کارشناسان اگر در یک پله ترازوی افزای روزهای اخیر در منطقه نمایندگان مقامات قدرتی به ویژه دادستانی قرار گرفته باشند، در طرف دیگر آن سابق کماندان او که مشزوری را یگانه روی واکنش به چنین اعمال غیر قانونی میدانند استودند. اما با گفته کارشناسان اخیراً بنابر ضعف اراده حکومت سیاسی در منطقه و نقض حقوق بدخشان چون وید مختار در مثال تحویل دیوت نوی درواز به تحویل دره مشکلات موجود و نارضایت در شکل اعتراض سیاسی بروز کرده است. اما یک چیز باعث حیرت تحلیلگران شده است که از کل قانون شکنی که به اشکال گوناگون و از سوی گروه های مختلف و نمایندگان مقامات در منطقه صادر گردیدند، از اظهارات یک حزب سیاسی عاید برگزاری گردهمایی بیشتر از همه این باعث ناراحتی و عروس مقامات گردیدند. برای پیشگیری از آن تمام چاره های مشروع و نامشروع استفاده شده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، بدخشان.
حراس مقامات تاجیکستان از هر گونه راهپیمایی های اعتراضی و با تمام مدتی بعد جنگ شهروندی، اگر نگاه کنید سفرگل، مقامات کشور از اجازه برگزاری هر گونه همایش ها و راهپیمایی های اعتراضی مخالفین و یا گروه افراد ناراضی از مسائل اجتماعی و اقتصادی اشان پرهیز میکنند. بارها شده است که مقامات در دوشنبه به محل تجمع گروهی از اعتراضگران نیروهای پلیس را فرستاده این جماعت را پراکنده میکنند.
بله خرامان، این حادثه ها زیاد شده است در گذشته در مناطق مختلفی کشور، مثل دوشنبه، خوروخ، در پنجکند هم. زمینن امروز از پنجکند خبری به دست ما رسید که چند روز است مرزبانان ازبکستانی بدون توضیح پیشکی گذرگاه مرزی جرتپه را در ولایت سمرقند بسته، رفتن شهروندان تاجیکستان با ازبکستان را اجازه نمیدهند. هرچند شهروندان این کشور طبق پیشین از این گذرگاه برای آمدن به تاجیکستان استفاده می کنند. همکاری ما شاهین رفشان از شهری پنجکند چنین گزارش می دهد.
مرزبانان و کارمندان گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان عبور و مرور شهروندان تاجیکستان را به ولایت سمرقند منع کردند. این در حالی است که روابط شهروندان ازبکستان با قلمرو تاجیکستان ادامه دارد. دلمراد رشیدوف، معاون سردار گمرک منطقه زرافشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این 4 روز است که کارمندان گذرگاه گمرک جرتپه ازبکستان بدون آگاهی قبلی عبور و مرور شهروندان را منع نمودند.
بواسطه این گذرگاه واردات و صادرات مال عموما از جانب جمهوری ازبکستان منع کرده شده است. ما یک چند مرتبه خواستیم که به طور رسمی معلومات بدهیم، به ما خیلی معلومات رسمی ندادند و به ما از معلومات فوری جزئی معلوم کردند که بین این ارگانهای خصوصی جمهوری ازبکستان خیلی معلوماتی از جانب نمیدونم کدام راهبرهای کدام وزارت شده باشد که با جمهوری تاجیکستان یگان نمود مال و محصولاتی نه خوراک نه ساختمانی نه کشاورزی نه ترانزیتی منع است.
با تایید همین منبع جانب ازبکستان انتقال کالای صنعتی و اشیای خام را نیز از ماه ایون سال گذشته تا به امروز منع نموده است. و این حالت افزود و مشکلات زیادی نارسایی اشیای خام و دیگر وسایط فنی را برای کارخانه مشترک تاجیکستان و چین عاید به استخراج طلا به میان آورده است. در همین حال یک تن از تاجرزنان بازار مرکزی شهر پنجکند گفت:
ما پیشتر از مارکا رفتم نیاوردیم، من از چهار وقت بعد رفتم بیشتر نو واردیم، من از اون میکنم برای همیشه دامون امیر موزرو راهوی همون دموزن چارت بود بیشتر سخت مو
برای به این مسئله روشنی انداختن و کارمندان گذرگاه گمرک جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان مراجعه نمودیم، اما آنها از ملاقات به شرح این قضیه خودداری نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
بسته شوی گذرگاه مرزی جرتپه ولایت سمرقند برای شهروندان تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه.
و شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا ببینیم در مناطق همسایه تاجیکستان چی خبر. رئیس جمهوری قرغیزستان با یک دستور گفته است که مقامات زیردست حکومتیش همکنون اجازه ندارند بدون آگاهی نخست وزیر کشور راجع به وضع جمهوری در داخل و خارج جمهوری اظهارات پخش کنند و گفته است که گاه مقاماتی که مسائل مشخص مورد صلاحیت آنها نیست دوست می‌دارند آزادانه در آن باره نظر و اندیشه های خود را بیان کنند.
اما چونین دستوری باقیف موردی انتقادی بعضی گروه ها در داخل کشور قرار گرفت که میگویند اقدام اخیری و ادامه سیاست محدود کنی آزادی بیان و شفافیت در اطلاع مقامات کشور میباشد. باقیف سال 2005 در پی یک آشوب نیروهای مخالفین که با برکناری حکومت اسکر آقایف و با اتهام فساد زدگی و رشوه‌خوری انجامید سری قدرت آمد و اما اکثر منقدان میگویند که رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان با تعهد و وعده های انقلابی خود در راه مبارزه با رشوت و فساد و خشتباربازی پایبند نیست. همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک چنین گزارش میدهد.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان به ایگر چودینوف نخست وزیر کشورش دستور داده است که بدون اجازه او یگان عضو حکومت حق ندارد اظهارات پخش نماید. پرزیدنت باقیف گفته است رهبران بعضی وزارت اداره ها هنگام سفر خارجه در نشست و ملاقات های بین حکومتی پیرامون مسئله هایی که بیرون از صلاحیت آنهاست اظهارات پخش می کنند. با گفته قرمانبیک باقیف این در حال است که اظهارات آنها موقع حکومت کشور را افاده می کند. رئیس جمهور قرغیزستان خواسته است که اگر یگان وزیر و یا صاحب مقام دیگر اظهارات پخش کرده نیست باید اجازه نخست وزیر را داشته باشد. در عکس حال در قبال او چاره های قطعی پیاده کرده خواهند شد. با تاکید قرمانبیک باقیف به ویژه هنگام بررسی سازشنامه هایی که مربوط سرمایه گذاری های خارجی است این دستور باید رعایت شود و گفته است دست اندرکاران حکومتی باید پیش از همه منفعت های دولت را مد نظر گذارند. نظیره تاش محمدوه کارشناس مسائل سیاسی در این مورد میگوید با گفته خانم تاش محمدوه وقتی که کس از حکومت نمایندگی میکند باید ضمن پخش اظهارات فقط از موقع این حکومت حمایت کند. اما قنات زاکروف یک کارشناس محلی بر این عقیده است که پرزیدنت باقیف یک حاکمیتی را جاری کرده نیست. با گفته این کارشناس در آن صورت اکثریت وزیران اجباراً فقط طبق صلاحیت پرزیدنت و نخست وزیر عمل خواهند کرد و از خط کشیده آنها بیرون پای نخواهند گذاشت. قنات زاکروف میگوید که چون این حال در کشورهای نظامشان خودکامه خیلی رایج است. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دستوری نوی رئیس جمهوری قرغیزستان که در اظهارات و سخنرانی های مقامات دولتی اکنون محدودیت جاری کردن است. و شنونده عزیز یک مطلب جالب دیگر در آخری برنامه، یک هیئت دادگستری در لندن حکم کرد که در مرگ شاهزاده خانم دیانا و دوستی وی دادی الفیت بی‌مسئولیتی راننده و عکس برداران سبب شده است. این هیئت گفته است که راننده زیر تاثیر مشروبات بود و با همین سبب از دیانا و الفیت تقاضای بستن تسمه کرسی را نکرد که باعث هلاکت آنها در صدمه شد. در جریان بررسی این قضیه سال 1997 که 6 ماه طول کشید بیش از 250 شاهد بیانات دادند و دکبر سال 2006 پلیس لندن خلاصه کرد که این دو نفر در نتیجه صدمه نقلیاتی جان خود را از دست دادند. حالا ما تلفنی با لندن پیوست می شویم و به صحبت خبرنگار رادیو فردا شهرانی تبری را دعوت می کنیم که از این قضیه پیگیری کرده است و از اون میپرسیم آیا اکنون میشود گفت که به حدس و گمانزنی های مختلف در رابطه با مرگ شاهزاده خانم دیانا نقطه گذاشته شد؟
میدونید اونهایی که معتقد به تئوری توطئه هستن با هیچ چیزی قانع نمیشن و نمیتونن قبول بکنن که یک مسئله میتونه تصادفی باشه که بر اثر به شدت رفتار غیر مسئولانه یک راننده و کسانی که اون دور و بر بودن به وجود اومده. این است که اونایی که فکر میکردن این موضوع توطئه بوده و دایانا رو کشتن هنوز هم میتونن به همون فکر باشن، مثل خود الفاید و دور و بریاش و خیلی از مردمی که اینجا اینطور فکر میکنن. ولی خب به طب شواهد و مدارک توی دادگاه برای هر آدمی که مسائل رو منطقی و اصولی بررسی میکنه نشون میده که این فاجعه به علت یک سهل‌انگاری شدید هم از سوی کسانی که میبایستی مراقب باشن که امنیت این دو نفر حفظ بشه و هم از سوی راننده‌ای که اصلا متوجه نشدن که این همه مشروب خورده و مست هستش که داره اینا رو میرونه و از دست خبرنگارا و عکاسا فرار میکنه. خب به طبع این اتفاق میتونست خیلی راحت بیفته.
شخصیت دیانا چرا اینقدر پر اهمیت بود که تو امروز پرونده‌ای و هر چیزی جزئی، هر خبری جزئی که در رابطه با سرنوشتی و صدا میدهد اینقدر اهمیت پیدا میکند؟
مادر ولیعهد انگلیس بود. این از اهمیتش، منظورم از اهمیت موقعیتش در انگلیس. اتفاقی که افتاد در بعد پس از مرگ اون بی سابقه بود، در تمام دنیا بی سابقه بود که برای کسی که یک تصادفی براش رخ میده یک همچین عزاداری و یک همچین توجهی بهش بشه. برای اینکه دختر جوان و باکره ای بود که ازدواج کرد با یک شاهزاده و عاشق اون بود و بعد اون شاهزاده این رو نخواست و این رفتار غیرعادی در پیش گرفت. زن بسیار جذابی بود و از اون طرف بسیار مهربان بود. کارهایی که دیانا کرده بود در مورد مثلا بیماری های مبتلا به ایدز، وقتی که در سالهای 80 بیماری ایدز شیوع پیدا کرد خیلی ها مثلا صحبتی میکردن که این بیمارا باید جدا بکنن از سایر مردم، دست بهشون نزنن. ترس وجود داشت. اون رفت بیمارستان، دست این بیمارا رو گرفت، پلوشون نشست، باهاشون حرف زد و این موضوع اصلا انعکاس عجیبی پیدا کرد. یا مثلا مسئله‌ای که میرفت در کشورهایی که مین‌گذاری شدن و مبارزش با جمع‌آوری مین‌ها که خب خیلی مبارزه سختی بود برای اینکه خیلی مسائل سیاسی مطرح می‌شد، وجود خاندان سلطنتی رو نزدیک بود زیر سوال ببره و صدمه شدیدی به اونها بزنه. فیلم ملکه که نشون میده این ماجرای قتل اون رو و اون چند روزی رو که واکنش خاندان سلطنتی رو نشون میده، به خوبی معلوم هستش که چقدر اهمیتی که مردم به این دادن برای نظام سلطنتی انگلیس اهمیت پیدا کرده بود.
تشکر از شهرانی تبری، شنونده گرامی. خبرنگار رادیوی فردا شهرانی تبری در لندن راجع به حکم حیات دادگستری در لندن در رابطه با مرگ شاهزاده خانم دیانا صحبت میکرد.
و با همین مطلب شنونده ارجمند نزدیک می شویم به قسمت نهایی نشی امروزی مجله شامگاهی. من خیرمان بقازاده در شهری پراگا
و من سفرگل عالمی در شهری دوشنبه با شما خداحافظی کرده شما رو به پناه خدا می سپاریم. با برنامه های رادیوی آزادی باشید.